مسافرش 350 ألف ترو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أن يستحففن خير لهن والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. پس از اون آیه معروف 55 که آیه مهدویه به عبارتی، آیه 57 هم گفت یه نظام به صورت مهدوی شکل بگیره دیگه، این نظام زمین بخور نیست. یعنی کی شما میتونی ادعا بکنی که دقیقا کفار معجز دیگه نیستن، یعنی نمیتونن به عجز وادار کنن، نمیتونه کاری به این سیستم داشته باشه. اون موقعیه که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات اون آیه اینجاست که لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. یه گمان هم نکن که اینا کافران می توانند عاجز کننده باشند، این میتونن زمین بزنن. این پیکره مهدویه به این صورت که توش طرح بحث ولایت و اینها می شود، این سر جای خودشون استحکام لازم خودش رو دیگه داره. یه چیزی رو گفتیم بعدن میگیم، یادم تو بحث جاهلیت و شرک و همه این چیزا که باید بعدن بهش اشاره بکنیم. بعدش یعنی که یعنی سر خرمن این انشالله وقتی تموم شد بحث سوره نور، به جای اینکه یه سوره شروع کنیم چند تا بحث موضوعی باید بکنیم به عنوان کلیدهای فهم قرآن، داره این مقدار اختلال ایجاد میکنه چون ما قرآنی بررسی نمیکنیم، برای تو فضای فکری فرهنگی ما اختلال ایجاد میکنه. حالا بعدا مفصلشو میگم، میگه اگه اون بحث میخواستم مفصل بگم هم روای 55 دقیقت گیر پاش میکنیم. حالا فعلا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این یعنی چی فکر بکنین؟ یعنی اینکه خیلی کارمون درسته. هم گفتش که این قدس سر رو یعنی چی؟ او همون دمدگرم خودمونه. خب حالا تا اطلاع ثانوی فکر میکنیم این مثلا یعنی دمدگرم، یعنی خیلی خفنیم، ولی معنیش این نیست، ولی معنی باز بشه که یعبدوننی لا یشرکونه بی شیئا، یعنی چه اتفاقی باید بشود که ما بگیم یعبدوننی، چه اتفاقی باید بگیم امن به وجود میاد، لیبدلن من بعد خوفهم امنا، اینا و چه توقعاتی ما داریم، خلاص از توقع جامعه مهدوی چی داریم که مثلا اگه امنیت به وجود میاد، دین مورد رضایت به وجود میاد، یعنی چی؟ اینو میذارم انشالله در چی؟ میترسم زایشه. و نه حالا اشاره یه خطیش، اون چنانچه بر طبق وحی و ولایت باشه اسمش میشه تمدن و میشود عقلانیت. اگر نباشه هر جور دیگه ای باشه اسمش جاهلیته. فرق نداره که این قضیه در سوئیس اتفاق بیفته یا در مکه. بعد میفهمید الان یه سری تاریخدان به اشتباه، چون که دغدغه های تاریخی دارن دنبال میکنن، مثلا جامعه مکه اون موقع رو اون جاهلیت رو میکنن، عناصرش رو در میارن و میگن این جاهلیته. اشتباه نمیکنن که این عناصر در میارن، ولی اینکه آیا قرآن هم اسم اینو گذاشته جاهلیت یا نه، این اون نقطه کلیدی قضیه میشه. اون تو چه دامی میفته؟ تو این دام میفته که شما وقتی به اون مجموعه میگی جاهلیت، خب این جاهلیت الان نیست، مثلا تو سوئیس، خب تو اروپا نیست، خب خوشحال دیگه دین به چه درد میخوره؟ دین اومده ما را از جاهلیت نجات بده. اگه به اون عناصری که اونجا هست شما میگی جاهلیت، خب این جاهلیت امروز میشه همینی که میشه دین تاریخی برای 1400 سال پیش فلان. از یه جملاتی از امیرالمومنین هم کمک میگیرن برای این قضیه، اما مهم این است که حتی به مجموعه کاملی از جماعت امیرالمومنین پرداخته نمیشه وقتی حضرت میفرمان داره جاهلیت بر میگرده. خب در موقعی هستیم که داره جاهلیت بر میگرده، نه اینکه از آب آشامیدنی سالم دیگه برخوردار نیستن مثلا. خب این ادبیات داره توی قرآن و کسایی که جاهلیت رو اونجوری بازنمایی میکنن که عمدتاً کسایی که کار تاریخی میکنن این کارو میکنن، حرفی که میزنن اشتباه نیست. جامعه مکه اینجوری بوده مثلا، اما جاهلیت نیست اسمش. خب باید ببینید شما چه عناصری رو انتخاب میکنه و میذاره اسم جاهلیت، این مهمه. به چه عناصریش میگه جاهلیت؟ مثلا اگه تشربون الکدر، اگه اینا آب آشامیدنی خوبی نداشتن، آیا این جزء عناصر جاهلیت یا نه؟ یعنی باشه آب آشامیدنی خوبی نداشتن، به جهت توحیدی بت پرست بودن، مثلا سرزمین کویری داشتن، دختر زنده به گور میکرد، همه کدوم های اینا جزء عناصر جاهلیته؟ خب که اسم اونو بذاریم جاهلیت، نه هرچی که همه عناصر بذاریم کنار هم دیگه جمع کنیم بگیم اسم این جاهلیته. عرضم معلومه چیه؟ شما باید بگین که تو ترمینولوژی و واژه شناسیت به چی میگی جاهلیت. خب که منم به همون بگم جاهلیت. شما نمیتونی که یه چیز به عنوان جاهلیت معرفی بکنی، قرآن یه چیز دیگر رو به عنوان جاهلیت معرفی میکنه. بعد شما تو این زمان خب ما جاهلیت نداریم به اون معنا. ما دین میخوایم چیکار بکنیم در این صورت؟ دینی که اومده ما را از جاهلیت نجات بده. یه نکته خیلی ریز داره اینجا و حتی بحث عقلانیت. ببینید همین الانش ما گرفتار این بحث عقلانیتیم، عقلانیت های دو بعدی یا سه بعدی. این بسیار بحث مهمه. عقلانیتی که تو دانشگاه ها بحث میکنن دو بعدیه، لذا از یک فرمول تبعیت میکنه، شما یه مقداری از یه کلی کم بکنید کم میشه از اون کل. مثلا 3 تومن ها اگه از 10 تومن کم بکنید میشه 7 تومن، این میشه یه عقلانیت. خب این عقلانیت دو بعدیه. اون موقع شما عقلانیت های سه بعدی اصلا متوجه نمیشید دیگه. یعنی اگه از 10 تومن 3 تومن کم بکنید بشه 15 تومن، بشه اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، فقیر شدید صدقه بدید تا غنی بشوید. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اگه انفاق کنید خدا جاش میذاره. این یه عقلانیت دیگه ایه، همزش سه بعدیه. بله چی؟ آن دیگه هی بحث باید میگه، هی بحث بعدی رو میخواییم منطقه مناطب. من فقط این نکته رو بگم حالا که پیش اومد، یه بحث بسیار مهمه. خیلی ها فکر میکنن ما مفاهیم مشترک بین فضای دینی خودمون و فضای غربی ها داریم. خب این حرف رو گوش کنید حالا که بحث به اینجا رسید، این بحث مهمه. مثلا میگیم چی؟ میگن صبر، تواضع، میگن مفاهیم مشترک بین ماست و فضای غربی ها. بین ما و غربی ها هیچ، کلمش هیچه، هیچ مفهوم مشترکی وجود نداره. به تو میگم چرا وجود نداره. ببینید یک نفر وقتی که چشمشو دو بعدی میگیره صبر رو چی میفهمه؟ مثلا عنوان صبر رو، مفهوم صبر رو اینجوری میفهمه، یک نوع مقاومت درونی با حیطه مقاومت وجودی خودم، اینجوری میبینه. خب آیا اینو اینجوری میبینه که خدا پیغمبر گفته که وسبر و ما صبر که الا بالله، یعنی این دو بعدی رو میزنه یه بعد دیگه اضافه میکنه، این آب قلیل رو میزنه تو آب کور، مثلا یه جوری دیگه میشه مدلش، میشه سه بعدی میشه. اینو ما نداریم تو غرب، یعنی غربیا اینو ندارن که شما وسبر و ما صبر که الا بالله، یعنی این برای همین ببینید چه جوری در میاد مدلش. شما تو این مفهومی که این میگه، شما مفهومی به نام اعتماد به نفس باید در بیاد، باید در بیاد. تو این یکی اعتماد به نفس در نمیاد، اعتماد به حق در میاد. لذا این اصلا عبارت از ثقت و به نفسک، اعتماد به نفس میشه یه عبارت منفور تو رواد، اعتماد ثقت و به الله میشه سمن لکل غال و سلمون علا کل عال. خب چون که مفهومش سه بعدی شده، دقت میکنید، این دو بعدیه صبره، این سه بعدیه. شما بیاید تو مفهوم مثلا تواضع، خب ببینید الان غربی ها واقعا آدم های با تکنیک های تواضع دارن، مثلا آدم های کولیه طرف، مثلا یه استاد دانشگاه با اسکوتر میاد، مثلا یه پروفسور فوق‌العاده شه، نمیخوام بگم بده لزومن، فقط باید حواسمون باشه اینی که با اسکوتر بلند میشه میاد، این تواضع لله نیست که تواضعی بکنه لله، یعنی مفهوم سه بعدی بشه. خب شما هر چقدر مفهوم دو بعدی رو غلیظ بکنید و ضرب بکنید، تغییر در دیمانسیون مفهوم ایجاد نمیشه. یعنی مثلا اینکه هی متر مربع ها رو ضرب کنید، مثلا این از توش متر مکعب در نمیاد، یعنی یه چیزی دیگه ای در میاد از توش. این من تواضع علی الله رفعه الله، مثلا خب در خدا بالاش میبره، این تواضع داره میکنه چون که تو غرق در توحیده، چون غرق در توحیده برای خودش اصلا عبارتی قائل نیست، برای خودش موضوعیت قائل نیست، خب لذا تواضع میکنه، فروتنه این آدم. خب اون یکی آدم کول غیر متکلفیه، مثلا کلن همه رو به هیچ هم حساب نمیکنه، اصلا نگاه مردم، نگاه اصلا تو یه فضای دیگه اون تواضع تر شده، تو فضای توحید که تر نشده، درد میکنه تو فضای توحید تر نشده. لذا اینایی که فهم میکنن ما مفاهیم مشترک داریم با غربیان، هیچ مفهوم مشترکی نداریم، چون که مفاهیم ما دو بعدیش یوی میزنه سه بعدی میشه، یعنی میشه لله، خب یعنی میشه توکل علی الله، مثلا صبرش میشه احتساب علی الله. خب نه صبر در محدوده وجودی خودت که آدمی باشی که باید تکنیکای مقاومت کنی. حالا اونی که مفهوم سه بعدی داره ارائه میده مثل مسائل ما، که اگر من دیدم بسیاری از روانشناسا یا آدم اندیشمند اونجوری برمی‌داره یه مفهومی رو از مفاهیم روانشناسی غربی میگیره، یا آیم از این ور میگیره به عنوان مؤید این درس، هیچ ربطی اینا با هم دیگه نداره، مثلا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه، این اسمش یکیه با اون، این که اون نیست که. خب فلذا این نکته بس مهم رو حالا الان دیشب اومدم بگم یادم رفت، ولی صبر در محدوده خودت یه مفهومه، در محدوده وجودی خودت، اون در محدوده وجودی خداست یه مفهوم، دقیقا یه مفهوم دیگه است. سرچشمه در توحید داره، چون سرچشمه تو توحیده. حالا اینو میخواستم بگم، اونی که داره سه بعدی ارائه میده تکنیک دو بعدی میگه. ببینید چون که شما یه شیء سه بعدی، نمیدونم الان فشار دارم میارم به ذهنتون یا نه، یه شیء سه بعدی سکشن دو بعدی داره حتما و نه برعکس. خب یعنی مقاطع دو بعدی میشه ازش ارائه داد. مثلا شما اونی که داره تواضع من تواضع علی الله تر میکنه تکنیک دو بعدی میده، مثلا میگه آقا به بچه سلام کنید، خب شما جای خالی بشینید، جای خالی بود بشینید، خب نمیدونم خودتون برید خریدتون رو بکنید تو روایت ها، مثلا حضرت الله اینجوری نیست، مثلا میگن من حلبی العنز به یدی، من خودم شیر شتر شیر بزم رو میدوشم، خسفی النعل به یدی، من خودم این کارا رو چی میکنم، خودت پیرهن تو اتو کن، مثلا به زبان امروزی برو با مردم بگو بخند فلا از این چیزا، خودتو اینجوری نگیر. تکنیک دو بعدی میده اینا خب، ولی حواستون باید باشه که این یه مقطع از اون سه بعدی است که دارن ارائه میدن، نه اینی که اینم همون اون تکنیک است، اون اصلا دو بعدی، اصلا مقطع سه بعدی نداره. این یکی سه بعدی سیکشن و مقطع دو بعدی میده از چون بشه که وقتی میخواد بیاد رو زمین به شما میگه این کارو بکن اون کارو بکن، خود برو بازار، ماشین خیلی آنچنانی سوار نشو. خب که مثلا پیغمبر اینجوری بودن که مثلا سوار حمار میشدن معکفن، یعنی روی خر سوار میشه، خری که پالون نداشت، همون اون زیلویی که زیر پالون خر، مثلا شما من یه ماشین خیلی چیزی مثلا میشه، میشه سطح پایین، خب مثلا همون ماشین عمومی اینجوری، مثلا خیلی با فخرج علا قومه هیل مثلا قارون و فلان اینجوری حرکت نکن، خب یعنی تبدیل میکنه به چند، اون صبر سه بعدی رو تبدیل میکنه به یه حرف دو بعدی، گاهی اوقات تکنیک دو بعدی، مثلا میگه اگه وایسادی بشین، اگه نشستی بخواب تو حالت چیز، خب مثلا چند تا چیزه این مدلی داره که شما رو دقیقاً یه نظم و دیسیپلینی داره توش برای این که میخوام حالا اگه صبر کنم چه کار بکنم. خب یه بحثش بودای معرفتی که آقا خواهی صبر کنید ذهن تو بده اونور، اینا دیگه مال ماست، مال اون شوی اصلا مقطعشو نداره. مثلا صبر و ایامن قصیره اعقبت هم راحتن طویله، این هیچ موقع اون نداره، یه ایام قصیر دنیا رو صبر کن به حساب راحتن طویله، بعدم برو حالشو ببر کلن، اصلا اون نداره. میگم نداره، صحبت کردم ما باشون، میگه آقا میگم خب معاد چی میشه فلان، میگه میدونم میمیرم، میگه میمیری چی میشه، میگه میخورم تو صفحه سیاه، لذا اصلا اون نمیتونه از این تکنیک استفاده کنه. ببینید این تکنیک تو چی به عنوان تجارت ازش یاد شده، تجارت، اون نمیتونه بین دنیا آخرت تجارت کنه، چون کسا آخرت نداره که باید باش تجارت کنه. این برای داریم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، حالا پس یقاتلون فی سبیل الله فلان فلان فلان، نه اون نداره، یه هل ادلکم علی تجارت تنجب، اون نداره. خب یعنی اصلا از تکنیک تجارت نمیتونه استفاده کنه. نمیدونم این فهمش خیلی دقیقانه نمیدونم چقدر معلوم شد یا من تونستم این حرف رو بگم، اینی که اشتباه بسیار زیادی که از دوستان که اطلاعی بر مواضع قرآن ندارن، که چه مثلا خیلی میگن آقا اونایی که اونا دارن ما هم داریم، اونایی که ما داریم اونا دارن، بلا هی میخواد بگه اونی که اونا داره ما داریم، اونی که اون داره اصلا ما داریم و اونی که ما داریم اصلا اون نداره، اینجوریه. خب هیچ مفاهیم مشترکی بین ما نیست، برای همین است که تولید یک عقلانیتی میکنه که تو دوبو اصلا قابل توجیه نیست، شما نمیتونی توجیه کنی. آقا با کدوم منطق اقتصادی شما میتونی توجیه کنی که اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، کدوم منطق، کدوم منطقی قبول میکنه؟ لذا کاری که شما میکنید او اسمشو میذاره چی؟ تو ادبیات اون ریسک پذیری. خودتون که میکنید اسمش چیه؟ استناد به وعده‌های الهی. ببینید چقدر این دو تا مفهوم فرق داره. مثلا خیلی میگن آقا مثلا شما خیلی آدم ریسک، میگه من اصلا ریسک پذیر نیستم، اصلا ریسک پذیر خیلی کار بیخودیه، یه وعده‌های وجود داره، اگه این وعده‌ها رو باور کردی میری توش، و حتما هم ان الله لا یخلف المیعاد. خب اصلا ریسک نداره، این که اسمش ریسک نیست که، هی میگه ریسک، مدیریت ریسک، ما آدمای لازم داریم که ریسک. خب تو چون دو بعدی نگاه میکنی، باید ادبیات ریسک باشه، یعنی باید هی با ادبیات ریسک صحبت بکنی. من همین کارو میخوام بکنم، چون در قالب ولایت و اقامه میخوام انجام بدم این کارو، اگر نمیخوام بدم که اصلا بیخود میرم انجام میدم. اگه در قالب ولایت انجام میدم، یعنی خواسته ولی رو دارم میرم محقق میکنم، اینجا وعده الهی داره، اینجا ریسک نداره که، اینجا که اسمش ریسک نیست که، اسمش اعتماد به وعده الهیه، اسمش توکله، اسمش خب مفاهیم خودشه. لذا مثلا مفهوم توکل که میشه اصلا نداره، اصلا همچین مفهوم وجود نداره دونا. خب که شما داری توکل میکنی، یعنی میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، خب یعنی خدا. خب و یعنی تو اون منطقه چیه، همین این مال داستان همراه الاسد دیگه، که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. کسی که میرسه به اون نقطه‌ای که هیچی مال من نیست، حسبنا الله، این عبارت بعد از نماز صبح هست که حسبی الرب من المرهون، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الخالق من المخلوق، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مذکن تو لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. ببین حسبی وقتی که میشه، میشه علیه توکل. ما گفتیم توکل تو علالله، انگار میریم تو ریسک. نه، ما توکل تو علالله تو ریسک نیست که، یعنی میگی اون نعم الوکیله، من از کارام برنم، کسی که کاری از خودش برنم میره وکیل میگیره دیگه، یعنی خودش بلد از خودش دفاع کنه که، وکیل نمیگیره که. این میگه که آقا من وکیل، من بلد نیستم خودم از خودم دفاع کنم، من میرم بهترین وکیل دنیا رو برمیدارم میارم. این کجا این مفهوم تو دنیای غرب وجود داره، دنیای مادی؟ برای همین است که یکی از مشکلاتی حتی حکمران ما دوچارش شده الان، میخواد عقلانیت رو نگه داره، منطقه میخواد به عقلانیت دو بودی، بعد میخواد اونو نگه داره، بعد با وعده ها سازگار نیست. اینی که دارم میگم حاصل صحبت منه با حکمرانان، حدس نمیزنم اینا. اون میگه این کارا خریت ریسک فلانه، این یکی میگه واقعا این وعده های خداست، یعنی چه خریته؟ ریسک غیر عقلانیه، غیر عقلاییه. نکته کنکوری داستان اینه. برای همین است که موضوع عقلانیت جاهلیت از مهمترین موضوعات دقیقت قرآنیه، که شما عملا بگید اونی که این میگه جاهلیته، اونو من اونو میگم جاهلیته. و یعنی شما امیرالمومنین آقا میگه شما در زمان جاهلیت تشربون الکدر، آب نوشی آشامیدنتون خوب نبود. خب باشه، همه بیانات امیرالمومنین اینه تو جاهلیت، تو نهج البلاغه، من به عنوان کسی که کار کرده عرض میکنم، نه این نیست. یعنی الان آب آشامیدنی رو درست کنی، یکی از پارامترهای جاهلیت الان برداشتیم، مثلا این که داره جاهلیت برمیگرده، یعنی که مثلا آبها داره مثلا از حالت آشامیدنی خارج میشه مثلا فلان. یا مثلا مسئله بت پرستی یا همین چیزا، یه تصویری میدیم، خیلی از آقایون و علما هم بعضا این تصویر رو میدن، خیلی تصویر احمقانه است. نه آقا احمقا، خیلی تصویر احمقانه ای از بت پرستیه. این یه خرمایی رو برمی‌داشتن اینجوری میگن فلان اینا، بعد می‌کردن بت، بعد گرسنه‌ش می‌شد اینو می‌خوردن. خب بوده این. خب الان خب نزدیک 2 میلیارد آدم، همین چین و هند و اون طرفا رو جمع بکنید با هم دیگه 2 میلیارد حداقل آدمه. نه بت پرستن. یعنی واقعا اینقدر احمقان فکر میکنن مثلا من یه چیزی که با خورما درست میکنم بطویان، بعد میگم این منو الان آفریده، اینقدر اینا احمقان. من تو تایلند تو هند با علما اینا بحث کردم، چی ما همچی حرف میزن؟ قرآن هم تصریح میکنه که اوکی این هایی همچی حرف میزن. بعد ما برداشتیم از یک سری عناصری که تو تاریخ اومده استفاده میکنیم، جاهلیت رو از اونجا تعریف میکنیم، میرون رو قرآن تطبیق میدیم. این یه اشکال خلاصه، یه مثبت منفی همه چی رو اشتباه میکنه. اینو خیلی باید بهش دقت، خیلی همه دیگه حالا پیش اومد ما هم عرض کرد. ببینید این نکته که میره تو پارامتر خانواده و اذن و بحث ولایت در خانواده و خانواده رو از روی تربیت جنسی داره تعریف میکنه. این یعنی دو قطبی های قرآن ها، پازل های دو قطبی قرآن، دو قطبی های حقیقی که موضوع مناظره درست میکنه. خیلی هایی دارم به من مناظره میگن بیا مناظره بکن راجب حجاب اجباری، میگه من نمیکنم. میگم من یه موضوع میدم قرآنی، بیا راجب مناظره بکنیم. میگن چی؟ میگم خانواده و حجاب. هیچ کی حاضر نشده مناظره کنه، چون میدونن این نتیجهش چی میشه، یعنی پیامد این حرف چه مدلی در میاد. خانواده و حجاب، چون موضوع قرآن اینه. موضوع قرآن که حجاب اجباری نیست که، منتها از یه زاویه‌ای ورود میکنن تو بحث که شما میفهمی که کلن جامعه باید به چه سمتی حرکت بکنن. بازی دو سر باخت اینی که شما مناظره بکنید راجع به حجاب اجباری، میشه بازی دو سر باخت. قرآن همچین بازی رو شروع نمیکنه اصلا. بحثش خانواده و حجابه و کنترل مسائل جنسی در خانواده، این بحث قرآن. از صور و جریان نفاق برای زدن حرس و نسل از این زاویه، خب طرح کفار برای زدن خانواده از روی این موضوع. شما در میاد طرح دشمن چیه، در میاد دو قطبیه چیه، در میاد وظیفه ما چیه، وظیفه نظام فرهنگی، همه چیش در میاد این توش. لذا هر کی تا حالا گفته آه راجع به حجاب اجباری بیا ما هم دیگه مناظره بکنیم، گفتم نه، گفتم یه موضوع من میدم بیا راجع به حجاب و خانواده بیا راجع به این مناظره کنیم. هم آمار داره توش، آمارهای مشخص داره از ایران، از جهان، از فلان، هم ادبیات قرآنی کامل تو این زمینه. خب اینی که شما در دو قطبی های قرار بگیری و دو قطبی رو اینجا، من همینجا باز بحث تو هست شد اینو عرض بکنم، این کاری که آقای حامد کاشانی انجام داد کار خوبی بودا، بندم تایید کردم، نوشتمم، خود ایشونم از من خصوصی تشکر کرد. منتها مراتب قبلش حتی من به طلبا گفته بودم، به خانواده هم گفتم نظرت چیه راجع به این مناظره که میخواد بده، گفتم این کلش طراحی دشمنه که ما رو بذاره تو موقعیت اره. موقعیت اره چیه؟ بری جلو اره است، میان اره است. خب موقعیت اره اینجوریه، یعنی میری توی بحثی که اگر نری اشتباه، دشمن ما چنین راحت پازل تعریف میکنه گاهی اوقات که توی موضوع کاملا غیر اولویت داره، با یه آدم کاملا غیر اولویت داره، یعنی یه کسی که هیچ به جهت علمی کاریزماتیک نیست، به جهت سیاسی کاریزماتیک نیست، به جهت سلبری بودن کاریزماتیک نیست، به هیچ جهتی هیچ ویژگی برجسته نداره. اینو آوردن تو میدون، نه بگی خاتمی اومد اقلن، نه مثلا چیز اومد، یه محقق داماد اومد، یه عالمی، آخه یه طرف باید یه چیزی داشته باشه که بگه بابت اون چیز میاد یه طرف میز مناظره وای میسته. هیچی نیست آقای اردستانی، هیچی نیست تو بس، خب نه عالمه، نه کاریزماتیک سیاسی، نه هیچی نیست. خب این پازلا را چرا دشمن تعریف میکنه؟ آقای کاشانی کار خوبی کرد، چون که اگه این کارو نمیکرد دیگه ننه قمری بلند میشد یه لگدی به جه کلن یه جای میزد. خب فکرم میکنم مثلا این کلن ما از سر راه اومدیم و کلن هیچی هم حالیمون نیه، هیچی. خب این هم واسه خواهی ترکتازی بکنه، ولی اون طرفش هم هست. روی موضوع غیر اولوی. ببینید این که جز منظومه اصلی دین ما نیست که حضرت شهید شدن یا نشدن. منظومه اصلی ما این است که تو حتی نظام شیعیگری ما این است که ما خلافت الهی به کی رسیده، این اصلش. چه ایشون به مرگ طبیعی رفتن چه شهید شده باشن، الان خلافت الهی کجا رفته و بعد امتداداتش چی شده؟ این اون موضوع قرآنه، قرآن پازلش اینه. ولی دشمن ما انقدر دقیقه که میاد پازل تعریف میکنه، ما رو میذاره تو موقعیت عره، خب که جواب ندی اشکال، جواب میدی اشکاله. یعنی میبینید حجم فحاشی به مقام اهل بیت از اون روز همینجوری داره میکشه بالا. هزینه داد نه، یه آدمی آورد مارادونا رو نیاورد، یه آدم تو لیگ دسته سه یه نفر رو آورد، بعد یه نفر لیگ دسته یک ما رفت باید مناظره کرد. این مال ترویج دشمنه. باز تأکید میکنم کار درستی کرده آقای کاشانی، چون که دیگه هر آدم ناشسته روی دیگه همینه، هر لگدش میخواد میزنه. ولی این مال ترویج دشمنه که یک رسانه معلوم الحال میفته دست میفته یه چیزی درست میکنه. میدونی رسانه ای هم چون ما باهاشون کار کردیم، اون چیزی که رتبه یکه تو ذهنشون، رتبه یکه بیننده است، نه موضوعش نه نتیجهش هیچیش مهم نیست، نه موضوعش مهمه نه نتیجهش. میخواد قاسمیان رو بندازه توی رینگی عین گلادیاتورها که مینداختن تو قفسه شیر و فلان که اینا، بندازه توی رینگی با یه نفر وایسن تخمه بخورن. این کلا فضای رسانه است الان، نمیدونید فکر نکنید حالا دنبال یک نحوه آزاد فکریه که نتایج نمیدونم مشعشعانه توش در بیاد فلان اینا. لذا هیچ موقع، یعنی چند بار گفتن تا حالا شما بیا راجع به حجاب راجع، گفتم نه این موضوع موضوع قرآن نیست، موضوع قرآن راجع به حجاب و خانواده صحبت کنی، به اینو صحبت کنی، هیچ کی حاضر نیست صحبت کنه، چون احتمالا میدونن این نتیجه چی و پیامداش هم چیه. از این زاویه ورود میکنه، نه از این زاویه که آه تیکه چادر مهمه چادر مهم نیست اینه یا پوشش های محلی داریم، مثلا از اینا، از این زاویه نمیاد. است برای همین است که اینجایی که جامعه مهدوی رو توضیح میره رو خانواده، ولایت در خانواده، اذن در خانواده و عدم تحریکات جنسی و عدم اینی که این مسئله مسئله عادی جلوه بکنه. ببینید الان دشمن که خودش هم گفتم به خودش تهاجم فرنگی کرده، اصلا فقط به ما تهاجم فرنگی نکرده، 200 ساله داره به خودش تهاجم فرنگی میکنه، فقط به ما نمیزنه، به خودش زده در درجه اول. خب شما الان این مثل ماریشو و اینا رو نمیدونم خبر دارید یا نه، خیلی از این برنامه ها داره که میاد، برنامه بسیار پربیننده، مثلا یه چیزی مثلا شما فکر کنید دورعمی مثلا اینجوری که چیز میکنم با دی ان ای، میگه این باباش که باباش نیست، یه برنامه پربیننده پرطرفدار، این بچه این مامانش معلومه که باباش هست باباش نیست، بعد یک چیز شویه این واسه خودش معروف به نام ماری شو، MURY شو. خب این مثلا قوی ترینه که یه عالمه رو دستی شد، اصلا این فضا مال ما نیست. خب این فضا که بیایم این مسائل رو علنی بکنیم، محرکات جنسی رو ببریم بالا، نمیدونم عادی سازی این قضیه رو بکنیم. شما نیا کنید تو فضای دینی ما یه قاعده میده به نام قاعده فراش، میگه اگه توی خانواده ای بچه ای تولید شد، این بچه مال اون خانواده است، تمام، همه خفه. خب یه همه خفه، این بچه مال اون خانواده است، حق انجام هیچ تستی هم کسی نداره، اصلا نمیخواد اینا رو بشه، اصلا مسائل جنسی رو حالا الان تو خودش به شما نشون میدم، اصلا این مسئله حجاب و عفاف و همه این چیزا تو خانواده داره طراحی میکنه که حتی اون حساسیت ها حفظ بشه، بیگدار با آب زده نشه و فلان و همه اینا. حالا بخونیم تو همین فضا، بخونی، من توضیحاتی هست که اینجا میدم. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. ببینید ما یه بحثی داریم که گفتم ملکت ایمانکم با مسئله چیز در کنار هم دیگه از طبقات ما دون محسوب میشن. اینی که این چه سیستمیه که دارن، خود غربی هم دارن، فقط میگن نداریم ولی دارن، اتفاقا ما نداریم. این جزء شهروندان درجه دویه که در کنار احمقها کلاسه میشه. یه بار دیگه میگم، فکر نکنید من دارم میگم میشه درجه دوی احمقی ها، نه، تو کلاسه بندیش این اصلا در معرضه، چون که هم ملکت ایمانکم گاهی اوقات این ملک یمین و کنیزها و بردگان و اینا رو گاهی اوقات در حقیقت چیز میکردن، از مردانگی مینداختن اصلا به یه روش های تو فقه اومده، این یالا الان مینداختن، کار درست کار شرعی نیست ولی میکردن اون موقع. یه نکته دیگه این است که اساسا خودشو در این رتبه نمیدونه که بخواد به مثلا یک زن حر نظری داشته باشه، لذا زنان احرار می توانن از حجاب پایین تری برخوردار باشن در جلوی بردگان خودشون، که حالا بهتون نشون میدم که آنچه که جز به مقاصد شریعت هست تو این مسئله حجاب همین عدم تحریکاته. حالا اینو شما روی این بحثه که آقا تحریک علکی صورت نگیره، بشرم تو این زمینه ضعیفه، باید تحریکش بره تو خانواده. از تحریکات الان یکی از مشکلاتی که غربی ها که خیلی جلوتر ما پیدا کردن، ما هم خیلی ها پیدا کردن تو مشاوره الان میگن، این بحث عدم تحریک وزیریه. این عدم تحریک وزیر خودش یه مسئله ایه تو چیز، چون که باید اتفاقا تحریک بشود، نباید میگن آره بابا چقدر ضعیف مثلا طرف ده. بابا امیر المومنین اون موقعی که پیغمبر به خانومهای جوان سلام میکرد، امیر المومنین سلام نمیکرد، این تو روایت هست. پیغمبر یه وجود سامانیافته 50 و چند ساله بوده، سلام میکرده به خانومهای جوان. امیر المومنین یه 25 ساله بوده، سلام نمیکرده. بودن چرا سلام نمیبونی؟ نمیخوام سلام کنم، که صوت اونا رو نمیخوام بشنوم. یعنی فهم میکنیم مثلا الان این چیزا رو عادی سازی بکنیم، بگیم با اسم دخترها رو صدا میزنن، پسرا دخترها رو دو صدا میزنن و بالعکس فلان اینا، عادی کی گفته این چیزا؟ این اتفاقا تحریک پذیری به شدت میاره پایین، و دین اتفاقا میخواد تحریک پذیری تو مسائل جنسی بالا باشه. یکی از مشکلاتی که الان پیدا شده همین است که طرف دیگه هر صحنه‌ای میبینه تحریک نمیشه. قرآن خودش مسئولیت این بمبگذاری رو خودش قبول کرده، گفته خلق الانسان و ضعیفا، من ضعیف خلق کردم، من یوسف رو ضعیف خلق کردم، من بشر رو ضعیف خلق کردم. ببینید راجب حضرت یوسف که دیگه نوشابه ها باز میکنه که اینا حسن یوسف و خوشگلی یوسف به ایناش، نه به قیافش، که قیافه یه آدم یه چقدر اساسا میتونه خوشگل باشه، دیتهش میشه من دیگه، این اعتماد به سقف. اونی که خوشگلی حضرت یوسفه که به این نیست که مثلا حالا چجوری بوده، مثلا قیافش ابروهای که خیلی حتی نمکیش از خوشگلش خوشگل چیزتره. به پیغمبر گفتن شما خوشگلتر یا یوسف؟ یوسف خوشگلتر بود، من املحم، من نمکیترم، قربان پیغمبر با چهره نمکی نشون انشاءالله بهش ببینیم. حتی امام زمان هم قیافهشون شبیه به چیز حضرت، اگه ببینیم میتونیم قیافه حضرت رو ببینیم. ببینید انقدر یوسف چیزه، انقدر تحریک پذیریش بالاست که قرآن اینجور میگه، میگه ولقد همت بهی و همه به حالا اولا را برهان را. خدا جلو یوسف گرفت، یوسف هم بند آب داده بود. خب الان ما یه عالم آدم داریم، هرچی جلوشم برهنم بکنه خب اصلا نیگاه نمی کنه. این به معنی قدرت آدم ها که نیست، نقطه ضعف طرفه. این نقطه ضعف طرفه که هرچی هم صحنه نگاه کنه چیز نمیشه، تحریک پذیری براش نداره. اینو میگم ربط داره به این آیه، حالا نشون میدم. اینی که مسائل عادی نشه، مسائل رو عادی نکنیم، صدا زدن ها، همکاری ها، فضای همکاری ها، اینا رو عادی نکنیم. حتما با یه جلال و جبروتی آقای فلانی، خانوم فلانی، نمیگه زوره مثلا، چی داری میگی؟ تو گروه خصوصی حرف زدن های تو گروه خصوصی، ایموجی لبخند و ماچ، قلب، بوس، این چیزا فرستادن، از این کارهایی که متاسفانه تو اقشار مذهبیش هم افتاده. یه همونیه که قرآن باهاش یه چیز جدی داره، میخواد خانواده رو نگه داره، خانواده رو نگه داره. این حرف جدیه. نظر قرآن اینجوریه، ملکت ایمانکم اینجوریه. موضوع ملکت ایمانکم چون متفاوته، آیه 31 رو بیارید از همین سوره نور. اینو گفتم ولی یه بار دیگه برای یاداوری، چه همون صفحه 353 که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن بلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. زینت ما ظهر اشکالی نداره، یعنی نمیخواد دیگه یه خانمی رو کنه تو گونی. خب میگه آه ابداع زینت نمیشه، مگه مازه ها یه دختر خوشگل ها خوشگل چیکار میشه، چیکار باید بکنن؟ خب خود تو چی شد نیار داری؟ خب این زینت مازهره، این اشکال نداره، این مقدار ابداع زینت. اونی که اشکال داره زینت مازاده، و توی این آیه ته همین آیه 31 هست، اونی که بالاخره زینت مخفی رو داره چی میکنه؟ لو میده. بعد زینت مخفی هم مدل به مدل داره، یعنی فقط بحث این نیست که من چقدر طلا به ماویزونه یا دارم خودم آرایش میکنم، پیرایش میکنم، از این چیزا. خب خیلی وقتا آنچه که تو این زمینه خانواده ها رو متأثر میکنه زینتی است که، چون زینت اصلا معنیش تو چی فقط آرایش نیست، این آرایش کردن، بلکه مثلا داریم قارون فخرج علی قومه فی زینته، مثلا آرایش نمیکرد که قارون، نه زینت هر چیزی مناسب به خودشه. ما گاهی اوقات یه خانم های بلبل زبانی داریم که تبرج میکنه، یعنی میره توی جمعی، یعنی کاملا شاخص میکنه خودشو، خب و بعد چشمهایی رو کاملا داره معطوف خودش میکنه، این میشه متبرجاتن به زینه. یعنی لزومی مهم این است که چه تشویقی داره، خدا این مقدارم نمیخواد، یعنی نمیخواد جامعه تحریک داشته باشه توش. یه چیزای مازهر مازهر هم هست دیگه. حالا این خانومه دانشگاه فلان میره، مطالعات فلان داره، قیافش هم خوبه، آقا هم همینجوری تو دل آدم ها رو، اونم به زینت خودش نمیتونه متبرج باشه، یعنی یه کاری بکنه که کیان یک خانواده دیگه ای رو بلرزونه. خب این کسایی که حالا زین نسائه، نه من قبلا گفتم ولی بازم اینجا حواستون باشه، چرا گفتن زنان خودشون اشکال نداره، یعنی زنان مسلمان، چون زن مسلمان نمیره وضعیت خانواده خودش رو تعریف کنه. خب شوهر من چه جوریه، چقدر خوبه، چقدر خوش اخلاقه، نمیدونی چه دستپخت ماهی داره. خب این میکنه که شما هم شوهر کردیم، اینم شوهر ما هم زن گرفتیم، اونم گرفته، این چه زنیه اون ما. این آره این قلاب بافی رو میبینی، این کار خانوممه، اون هی به رو آوردن کارهای خانوم ها از اون بر کارهای آقایان، خب که عملا زندگی ها رو توش اختلال ایجاد کنه. این خودش بخشی از اون فرهنگ حجابه که قرآن مطرح میکنه. خب یعنی آقا اولا تو چشم نکش تو زندگی مردم، الا تمدن عینی که الا مامدن، تو چشم نکش، تو هم تبرج نکن، ابداع زینت نکن، هی بگی اینجوریه، دوتا دکترات داره، اینجا هم بچه داره، نمان فلان بچه هاش همیشه، ما الحمدلله آقامون فلان، آقامون رفته، هی آقامون اینجوری میکنه، آقامون اونجوری میکنه. خب اینم خانومشون کیک سه طبقه درست کرده، خامه کشی فلان، این عکس کیکه که خانومم به مناسبت تولد حضرت زهرا سلام الله علیها اینو خلاصه. بعد میو خانوم ها یه برنج هم نمیتونه بذاره، این اون مثلا خانومش مثلا خامه کشی میکنه کیک چجور. این میشه همون چیزی که داره متلاطم میکنه زندگی ها رو، همین اینو نمیخواد، چون که این مسئله خانواده است. خانواده یعنی همون سلول مقاوم. اگر بخوام با ما جنگ بیولوژیک بکنن، بیولوژیک ما خانواده مونه. خب یعنی جنگی علیه خانواده میشه شبیه جنگای بیولوژیک که تو هم نمیبینی، که آن داره دارم می جنگ واقعا با این وسیله، با این فرهنگ. مجموعه است، فقط حجاب نیست، این فقه حجاب نیست، فقط یه مجموعه است راجع به اباحیگری، نحوه حرف زدن، نحوه برخورد کردن، نحوه نشست و برخاست کردن، دانشگاهش، اینش اونش فلان. من هر جای پونتونی ادارات می‌ذاشتم به عنوان مسئول و مدیر فلان، اولین کاری که می‌گیدم جای خانم و آقایون رو عوض می‌کردم. بعضیشون می‌اومدن می‌گفتن خدا خیر تو آقا خانومه، خب روزی 8 ساعت کنار یه آقای نشسته، خب آبلمبو میشه این بیه. خب خیلی چیز طبیعیه، مگه میشه تو 8 ساعت هر روز آدم حرف نزنه، نگه، نخنده، خاطره تعریف نکنه؟ مگه میشه این چیزا؟ اسمش هم نمیذاشتم تفکیک جنسیتی، اسمش میذاشتم حرمت خانواده. چیزی به اسم خانواده، مراقبت از خانواده. خب اینا ببینید، اینا چیزایی که راهکاری که قرآن میده، این که سلیقه زید و عمرو نیست که، خود خدا این بشر آفریده، میدونه چی آفریده، میدونه نقاط ضعف و قوتش چیه، میدونه که همین نقطه ضعفش نقطه قوتشه، که نقطه ضعفی به نام مسئله جنسی، چیزی که باید سریع تبدیل بشه به خانواده، میخواد این کارو بکنه و همونجا خانواده رو نگه داره. این راهکار قرآنه. لذا هر کی صدای منو میشنوه اگه حاضر راجع به حجاب و خانواده مناظره کنه، بسم الله، تا حالا پیدا نشده. چون کاملا واضحه چیه تر طرح دشمنم معلومه چیه. ببینید اینجا چی میگه، میگه الا مازهر. اولا زینت مازهر که مازهر، آ تو چه شدی نگهدار، دل تو یه خورد نگهدار، رفت آمد تو نگهدار و همه اینا. دیگه قرار نیست که چون که قرار خانوم ها چی بکنن، اینا خانوم برن تو گونی همشون به خاطر اینکه آقایون دلشون نلرزه. مقداری که مازهره که مازهره، این آقایون بیرون نیاد، خرید نکنه، دانشگاه نره، تو که تو دلت میلرزه. نه اینجوری نیست، ابداع زینت مازهر نباید بکنه. ولی یضرب نه به خموره نه علا جویبه نه، این خمارشو یا حالت مغنعه و این روسریاییه که اگه بشه باش بد جنسی کرد، همینجوری که مینداختن، چون که مینداختن پشت گوششونو بلان از این ور میبستن، گله گردنش پیدا میشد، میان این خمر رو بزنید به جویوب. بعد میگه ولا یبدین از این تاون، نه گفتیم برام سری رد میشیم، الا بولته نه آبا نه آبا بولته نه، که هر کدومش نصاب خودشو داره دیگه، معلومه دیگه. اون چیزی که برای بچهش میشه ابداع زینت بکنه و اون چیزی که برای شوهرش فرق داره. تا میاد ابنا بولته نه اخوانه نه او بنی اخوانه نه او بنی اخواته نه. ببینید با چه حساسیتی داره تکرار میکنه اصلا این مدل حرف زدن تو قرآن، که آقا این اون فلان اینا، معلوم موضوع حساسه. او ما ملکت ایمانهن، نه برای ملک یمینش هم اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اون تحریک پذیری نداره نسبت به چیز، برای اون دقیقت خانوم حر، چیزی که اصلا از یه طبقه اجتماعی دیگه است. خب اصلا تحریک پذیری اونجوری نداره، نه اینکه میتونه هر جوری بگرده. پدیده ما ملکت ایمانهن نه یه پدیده دیگه ایه، مثلا مثل میگم تو خارج این پدیده هست، مثل این فیلیپینی هایی که میگن تو دقیقاً یه سه سیاه برزنگی چیزی هستن تو این کشورهای سفید بلاند نمیدونم فلان اینا، که میبینی اصلا بین پته و چیز هور تو لبنان هم هست. بله منطقه بیشتر حلاقه من داریم میشه بهش لبنان فکر کنیم، بیشتر این صحنه مثلا تو همین کشورهای اروپایی هست، یه چیزی بین پت میمونه و آدم حر، یه چیزی این وسط هست. خب ببین ملک یمینه و چون ملک یمینه و چیزه حتی خدمات دیگه هم میده، اون خدمات خدمات طبیعیه، غیر این که کارگر کاری میکنه فلان، سیکس ورکر هم هست. و که الان ما نداریم اونجوری، شما چیزی که داریم ترش اینه که کارگر تو خونه هست مثلا، مثلا اینجوریه. ولی غربی ها اتفاقا برعکسی که میگن شما فلانی خوششون دارن. اون مواره که عبد تابعین غیر اول الاربه، یه کسایی که غیر اول الاربه هن اینجا گفتیم یعنی آدم های احمقی هن. یعنی کسی که احتیاج جنسی نداره احمقه دید خدا. و غیر اول الاربه یعنی مثلا بعضی خیلی عجیبه که میخوان از یه مثلا مردی تعریف کنن، میگن 30 ساله بدون زن کنترل کرده، عجب ماشاءالله بی خود کرده باش کنترل کرده، یا زیرابی رفته یا غیر اول الاربه دیگه. برای چی مثلا خوش کنترل کرده؟ کی گفت که مثلا همچی کارهایی باید بکنیم؟ خب بعضی از خانوم ها واقعا توقعشون همین بود که مثلا اگه حضرت علی میمون پای حضرت زهرا چی میشون؟ یعنی پدری از ما خانوم ها در رو برده بودن دیگه که نیا کن علی، علی این علی. خب مثلا هنوز هیچ اتفاق نیفتاد، رفتن مثلا حضرت امالبنین رو گرفتن و یعنی و چندین تا زن دیگه و یعنی خلاصه کتاب ها می نوشتن در مورد بابا کسی نیاز جنسی نداره، اینا جزء احمق ها محسوب میشه در دید الهی. و اتهام وجودش خوبه، اتهام تشکیل خانواده خوبه تو این چیزا، حالا کاری نداریم، یه نفر دلش میخواد زن نگیره، حالا دیگه این چیز الگو نیست که مثلا الان هی بگیم نیا کن اینی که خودشون نگر داشته این اصلا ساخته شده برای ریاست جمهوری، اصلا این ربطی داره این چیزا چیه میگه؟ نمیدونم یادتون هست اون دوره چه حرفایی بود. این مصداق غیر اول الاربه من الرجال محسوب میشه، کسی نیاز جنسی نداره و فلان، احمق هایی که اشکال نداره جلوشون آدم دیگه همینه، یعنی عقل، یعنی احمق بی عقلیه که مثلا این چیزا حالیش نیست و مثلا فلان اینا جلو اینا. اوه طفل، ببینید اینجا دارن اوه طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، ببینید طفلی که طفل باشه، ببینید بعدن در مقابل این آیه شما میبینید اینجا اسمشو نمیذاره طفل تو آیه، من همین که داریم میخونیم آیه 58 اسمشو نمیذاره طفل، این موقع طفله، این بچه های خردسالن اصلا اینا. خب مثلا چون 4 سالشه 5 سالشه اینا، اینو مثلا حسن ولا یبدین زینه، ابداع زینت اشکال نه، تازه اونجاها گفتن که هر کاری هم یعنی تحریک نمیتونی، خاطر سازی نباید برای اینا کرد. حالا جسارت میگم چون دوات حتی گفتن که برای بچه قنداقی تو چیز این حواستون باشه اونجایی که داره نقد نکاح انجام میگیره صدای نفس رو اون نشنبه. خب چون که براش خاطره سازی میشه، اینا اینجوری نیست که بچه ها خاطره ندارن، بچه ها خاطره دارن از یه سالگیشون، خاطراتشون رو نمیتونن بازیابی بکنن، نه اینکه چیزی تو ذهنشون نمیذاره، که میذاره قدرت بر بازیابی نداره. خب یعنی اون چیزی که داره یادش نمیاد، مثل یه صحنه‌ای که خود تو آقایونم هر جای ممکن شما یه نفر میگه ما منو میشناسیم میگه اینجوری میگه یادم نیست، نه اینکه یادم نیست، این ارتباطه هیچ تأثیر رو من نداشته که، خب نه حتما تأثیر گذاشته ولی من یادم نیست. طفلی که لم یظهر علی عورات النساء، این عورات و زشتی های نساء رو نمیداند، این اشکال نداره. بعدش هم ببینید با این حساسیتی که ولا یضرب نه به ارجلهن، نه پا تو زمین نزن، اون نسائهنم که داشتیم جزی او نسائهن او بنی اخواتن او نسائهن، این همون هستی گفتن جلوی زن مسلمان، چون که زن غیر مسلمان حریم نداره میره تعریف میکنه چیزا رو. اگر تو زن مسلمانم میدونید که این چیز فقهی داره، اگر زن مسلمانی هست که میره تعریف میکنه برای شوهرش، مثلا میگه یه عروسی رو میره تعریف میکنه که کی مثلا چجوری پوشیده بود، خب طرف این تأثیر میذاره روی که حساب فکر بکنه مثلا زنداش من چجوری پوشیده بود الان، خب خیلی بدیه دیگه این تعریف بکنه. لذا گفتن زن مسلمان این کار رو نمی کنه. ما الان زنان مسلمانی داریم این کار رو میکنم، میگن اینم نه، این شما کسی نمیتونه جلو اینا خصوصه با لباسهای باز و چیز مهمونی عروسی نمیدن فلان و اینا رو، چون که میره تعریف میکنه. خب ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، زینت های مخفی هم یه جوری پاشو نکوبه که چیز بشه برملا بشه. این همون چیز هست که ببینید کاملا هی میخواد محرکات رو بیاره، محرکی که خانواده. آقا شما بعضی وقتا ممکنه یه زینت تو مردش هم همینا، برای همین زینت کلا با این ملاک، البته تو زن چون اون تبرج و جلوه‌گری بیشتره بیشتر تاکید شده، و اینه زینت معنیش فقط آرایش نیست، هر آن چیزی. مثلا طرف الان اومده میگه که من میخوام زنمو طلاق بدم، میگم چرا؟ میگه کتابای مطهری نمیخونم. باورتون میشه چی شده؟ این رفته توی جمعه یه سری خانم بلبل زبون دیده که هم آی مطهری در اون مثلا این آی مطهری اونجوری گفت، فلان اینو گفت، استیس اونو گفت، هگل اون این اون. بعد کافیه یه دونه مثلا کیک هم درست بکنه برداره بیاره بده بیاره. یه اصلا همینجوری مات که ما خانون یه تخم مرغ نمیتونه بزنه، این غیر این که میتونه هی حرفا هم بزنه اینم چی میکنه، این به هم میریزه، این به همه. اون جاهایی که خودش رو معادل میدونه، برای همین گفتم پیغمبر سلام میکرده، امیر اونو سلام نمیکرده. خب یه وجوده مثلا 50 و چند ساله فرض کنید که در یه حد سلام، ولی همین الان به قدری ما این خانوم های هستن میان به من میگن خانوم متأهل، میان میگن توی گروه علمی آقامون داره جواب سوالات فلان میده، بعدش هم گفتن آقای قاسمیان هم میکنه، گفتن غلط کرده، حب جدش که آقای قاسمیان این کارو بکنه. بنده در سن 53 سالگی با هیچ کسی گروه خصوصی ندارم، هیچ سوال خصوصی هیچ خانومم جواب نمیده. و چه حرفیه مثلا یه تا آقای قاسمیان هم این کار میکنه، من اصلا غلط میکنم با هفت جد دو آبادم هم چیکار نمیکنم. یعنی چه حرفیه؟ بعد میگه آره گفته که آقای قاسمیان هم خب اولا من 50 و چند ساله چه ربطی به تو 30 ساله دارم؟ یک. خب بعدش هم تازه من این کار نمیکنم. خب یکی بیاد بگه آقای قاسمیان سوال خصوصی ما رو جواب داده، یا آقا توی گروهی هست بزنید من هم اونجا جوابتون میدم. توی یکی این بارای توی فضای مجازی کلاسای چی یه خانومی بود خیلی هم من تعریف کردم، همچین برجکش آوردم پایین که دیگه اصلا کلن جمع کرد رفت، از خیلی شاگردان من چی شد حذف شد. آقا بی خود میکنید آقا من تعریف میکنید، آیا شما چقدر فلانی بیزن، چون حالا این مطلبی گفتن مطلب خوبه، مطلب خوبه دیگه. اینا همه از اون مراقبت هایی که لیعلم و یخفین. بعدش این آیه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، ولی آیه است آقا توبه جمیعا بکنید، اینجاست که باید کل فرهنگ نسبت به این قضیه درست شه، یعنی یه امر فرهنگ، چون توبه جمیعنه نه توبه من، یک مجموعه ای باید توبه کنه از یه کاری که کرده. توبه هم کار ساده ای نیست، اون توبه فرهنگی، چون که یه میشه عادت سازمانی، میره نعمتی برای فرد ممکنه برگرده، برای جمع راحتی بر نمیگرده. این توی روایات هست، احسن و جوار النعم، مجاورت نعمت رو باش چیز بکنید. احسن فانما، مثلا یه هم شیفیه، نفرت من قوم فعادت الیهم. نخه این روایت میان قلما نفرت من قوم فعادت الیهم، قلما یه نعمتی از یک جمعیتی برود و برگرده. شما الان همین مسئله جمعیت فکر میکنید رو کاغذ چقدر طول میکشه حل کردنش؟ رو کاغذ آن، نه تو واقع. 100 سال رو کاغذ 100 سال طول میکشه. چرا؟ چون که یه فرهنگی به وجود آمده، این فرهنگ رو عوض کردنه و باز دوباره رسیدن به اون نقطه TFR 2.5 و بعد رسوندن به اون نقطه که از 30% چیز 30% مملکت پیر نشه، اون نقطه از اینجا شروع بکنیم کار فرهنگی دقیق بی نقص 100 سال طول میکشه. چرا؟ چون که قلما نفرت من قوم فعادت الیهم، یعنی اینجوری نیست که شما یه مسئله فرهنگی وقتی که پیش بیاد بره جلو شما بتونی مقابله بکنی با مسئله فرهنگی. اینجاست که حالا بعدنم این نکتر باز دوره هی یاد چیزی هینتشو میدم خدمتون. هینت میشه چی؟ تذکر. شما فارسی میگید تذکر. این اشارهشو میکنن. ببینید توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، ببینید جمیع و فرهنگ باید توبه کنه و برگرده، و یا نه همجوری یه گروهی توبه میکنه، خب این جواب نمیده. بله باید به هر ضرب و زوری خودش رو حفظ بکنه، ولی جمیع به صورت فرهنگی باید توبه کنن، باید درگردن به همون اخلاق رفتار دقیقه چی. حالا شما نگاه کن این طفله، بعد بیایید همین آیه 58 نگاه کن، یا ای الذین آمنو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. خب این باید اجازه بگیره، ملکت ایمانکم باید اجازه بگیره. ببینید والذین لم یبلغوا الحلم، اینا رو کنار بچه گذاشته، میخوام به خاطر این بگم حالت درجه 2 دارن اینا نگاه قرآن. ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، ببینید این عبارت خیلی عبارت خاصیه. حلم به معنی عقله، به معنی خوابه، هر دوتاشه. بچه‌ای که عقلش میرسد خب خواب میبیند، خب همون خوابه چیزی که مردم میبینن در موقع بلوغشون. خب اینا رو در هم ترکیب کرده و تنیده کرده و هم دیگه یه گفت لم یبلغ الحلم، و هم میتونه مثلا میشونه لم یبلغ عقل، اون یعنی عقلش نمیرسه، ولی میگه لم یبلغ الحلم، که ببینید میخواد مسئله خواب دیدن خواب ندیدن و حساسیت های اینجوری رو تولید کردن، باز اینم میخواد چشو بیاره پایین. میگه بابا این الان میرسه به منطقه خواب، منطقه رویا، و رویا پردازی زیاد میکنه. وقتی که عقلش میرسه، میرسه به نزدیکی های نکاح، میرسه و میشه رجل مراهق اصطلاحاً، میرسه به حالت 10-12 ساله اینجوری. این درست لم یبلغ الحلمه، ولی نسبت پیدا کرده با حلم. این طفل دیگه نیست. اینجاست که بهش میگن صبی ممیز، اصطلاحاً اصطلاح فقهیش بهش میگن صبی ممیزه، یعنی 10 ساله است میفهمه دیگه. خب میگن این درست نرسیده 10 سالشه مثلا، ولی نسبت داره پیدا میکنه به پدیده حلم و خواب دیدن و اینا. این 3 زمان باید اجازه بگیره حتما. این نشون میده که 3 زمان هست که زمانهای اختصاصی زن و مرده، باید اتاقی باشه به صورت اختصاصی فلان اینا، اینها در فضای اختصاصی قرار بگیرن، نه اینکه لزوماً 3 بار دارن در طول روز. یعنی اینقدر آدمای قوی و قدرتمندی نیستن که 3 بار در طول روز این کارو بکنن، بلکه منظور این است که در حقیقت 3 بار چی دارن، فضاهای خصوصی دارن که عملا اینها یاد بگیرند در بزنن، ببینید هنوز اصلا احتیاج به در زدن نداره، ولی یاد بگیر در بزن. خب باید این کارو بکنه. حالا بعدا تو آیه بعد بهتون نشون میدم میخواد فرهنگی کنه، یاد بگیر در بزن. آقا میخوای بیای تو اتاق در بزن، تو مستر میخوای بیای، مثلا تو اتاق خصوصی چی میخوای بیای، اصلا باید بچه یاد بگیر. بچه در 10 سال 9 سال ده کسی که میفهمه دیگه، چه طفل نیست مثلا 3 سال و اینا نیست، باید در بزنی، باید یاد بگیره اینا. چند وقت سه بار یادش بده که سه بار لاغل وقتی میخواد بیاد تو اتاق در بزنه بیاد تو اتاق. خب من قبل صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهر و بعد صلات العشاء، صبح ظهر شب، مثل 8 ساعت قرص، یه قرص 8 ساعتی یاد بگیره اینجا در بزنن میاد تو. صلات عورات لکم، این سه وقت اختصاصی خود شماست. پس یاد گرفت، حالا لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، غیر اینا تو فضای عمومی دور هم دیگه بگردید. یعنی من با طرح ولایت که این طرح ولایت رو دارم ناظر مسئله جنسی هم میگم، خب یعنی ولایت رو دارم تثبیت میکنم اونجا با نظارت و مسئله جنسی، اونجا دیگه بگردید دور هم دیگه. طوافون علیکم بعدکم علی بعد، بعضیتون با بعض، یعنی دیگه با هم دیگه چیزی نده. این میشه ولایت ارضی. معلوم شد رئیس کیه؟ کذالک یبین الله لکم آیات والله علیم حکیم. این ریاست خانواده معلوم شد که خانواده است، اینجا بحث حقوقی نیست که یعنی ریاست با مرده. بله اونجا که میخواد طرف تو فرم پر کنه یا فرزندکی میده فرزند هستن، خب ولی اینجا بحث خانواده است، اصلا بحث فقه نیست، فقه نیست اینجا، اینجا تربیته. ببینید اینجا که بحث فقهی نداره که الان شما، چون که بچه که فقه الان مکلف نیست که میخوام بهش فقه بگن که تو باید در بزنی، یه مسئله فرهنگیه. این بچه باید یاد بگیره در بزنه، بحث فقهی هم نیست اینجا. تو فقه خانواده ریاست با مرده، تو چیز، تو فرهنگ نه، خانواده است، یه زن و شوهر و خانواده است و همه مسائل مربوط به خانواده. حالا وقت بلغ الاطفال منکم الحلم، حالا رسید به حلم، قبلش نگفته بود اطفال، حالا میشه اطفالی که رسید، یعنی رسید به بلوغ، یه مهم یه رسید به نکاح، یه مهم به حلم، یعنی رسید به عقل و رسید به رویا و خواب دیدن، به این نقطه رسید. این کلن باید در بزنه، خب یعنی سخت گیرانه تر، چون این دیگه چیزه، یه سلاس و فلان هم نداره. این کلن باید تمام محرکات تو خانواده رو از این کشید بیرون. ببین چقدر ما بیگانه الان، حسمون بیگانه است با این فضا، باعته یه سر گوشی تا فیها خالدون همه چیو در برده. الان این همون میگه توبه جمعی، فهمه نظام خانواده. فلیستعزنو کمستعزن الذین من قبله، همون جوری که قبلی ها در میزدن کلن، یعنی یه سری بچه هست تو این خانواده داره بزرگ میشه میرسه به حلم، اونا باید در بزنن، بقیه هم که میان رو دست اونا باید ببینن در بزنن. خب یعنی کلن ورود بر پدر مادر کلن و در زدن دیگه و اذن گرفتنه، مگه تو صحن عمومی خانواده اونا هستن دیگه که اونجا باید خود پدر مادر رعایت بکنن، باید محارم رعایت بکنن، خواهر باید رعایت بکنه، که گفتم اینا محرک نداشته باشه. الان ما مواردی به ما مشاوره داده میشه خیلی بده، خیلی بده، یعنی مادر زن جوری میگرده که داماد تحریک میشه به مادر زن، اینجوری باشه میگه خونه خودمه. او اینی که چجوری داره ظاهر میشه، چجوری خودش رو بارز میکنه و همه این چیزا، این چیزه، اینا حواسمون گاهی اوقات نیست. مثلا خواهر تو خانواده‌ای که پسر دارن باید خیلی کنترل شده خواهر چیز بکنه با پسر اون خانواده جایی که پسر دارن. او اینا اصلا از فحوای اینا، اون کم از تعزن الذین من قبل، همون چیه قبلی هایی که بزرگ میشن در میزنن، با بعد این فرهنگ تو خانواده که آقا شما در میزنید میخوای لباستو عوض بکنی برو تو اتاق، اتاق نیست برو تو یه اتاقی، برو دی بالاخره همه بیان بیرون، بچه پسر 10 ساله استش کن برو تو اتاق لباس شاز. خب این که حالا پسر اینجوری اشکال نداره فلانه، میتونه برو تو اتاق لباستو عوض بکن. خب جلو بابا میتونی عوض کنی، جلو مامان نمیتونی عوض بکنی چون با بابات استخرم میری. خب ولی اینجا نمیتونی، اونجا میتونی. ببینید دیسیپلین دادن به این چیزا مدن کم از تعزن الذین من قبل، که قبلی ها می اومدن در میزدن فلان اینا، تو هم یاد بگیر از فرهنگ خانواده برو در بزن. کذالک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم. اینجا یوهایی میزنه به قواعد من النساء، یه بحث فقهی رو تقریبا میکنه، منتها زمینش چیه باز داره؟ زمینش دقیقا همون خانواده است که میگه حتی قواعد من النساء که شما فکر میکنی اونها تیپ آزاده تو شیزن، اونم نیست. یعنی قواعد من النساء اینجوری نیست که حالا تو خانواده شما ممکنه یه قواعد من النساء داشته، به خصوص خانواده پر جمعیت. خب یه سری آدم تو سطح جامعه داری دقیقا اینا قواعد من النساء هست. حالا میگم قواعد من النساء یعنی چی؟ قواعد من النساء چند تعبیر داره، این تعبیر سومشه اینجا هست. یه تعبیر شماره یک داره که بهش میگم مجرد قطعی، این تعبیر قرآن نیست. مجرد قطعی مثلا خانم 40 سال و بالا میگم مجرد قطعی. خب ممکنه ازدواج بکنه ولی بالاخره میره جز به مجردهای قطعی، یعنی دیگه ازدواج نمیکنه، لایرجون نکاح نمیکند. بله یه تعبیر داریم که تعبیر فقهیه و القواعد من النساء که زمان یأس و قاعده مثلا اون مطلب مد نظره، که اون یه بحثه. این قواعد من النساء فرق داره با این دوتا. این قواعد من النساء منظور کسانی هستن از خانومهای سال خورده که لایرجون نکاحنن، انسان رو تشویق به نکاح نمیکنن. خب الان شما بعضی هستن 60 سالشونه، به تعبیر فقهی هم جز به در حقیقت کسایی هستن که مایوس باید بود از همون تعبیر معروف یائسه داره، اما این همچین به خودش میرسه، پوستشو میکشه، نمیدونم فلان میکنه، اینا اصلا کاملا یرجون نگاهن اینا. خب یعنی کاملا تحریک کنندن. میگه اونی که در حقیقت چیز نیست، اونی که اشکال نداره روسریشو بذاره کنار، اون کسیست که باز داره اشکال، بس یه منطق داره، آه طرف روسریشو میذاره کنار تحریکم نمی کنه کسی رو. خب یه کسیه که اگه روسریشم بذاره کنار، جلبابشو بذاره کنار، روسری مثلا مانتوشو در بیاره با یه پیرن تو خونه مثلا باشه، روسری هم نداشته باشه، خب یه تحریک کنندگی هم نداره. چرا؟ به دلیل اینی که در منطقه لایرجون نکاهنه، یعنی کسی رو به نکاح الان تشویق نمی کنه، دعوت نمی کنه که من برم با این نکاح کنم. یا الله یه خود بس چیز شده دیگه، تقصیر خود قرآن. نه بحث مهمی که حتی میخواد تحریف وزیری رو تو این قشنم کنترل بکنه، یعنی بگه من اگه دارم حالا اینجا میگم که فلان بشود، نه اینی که آقا آزاد دیگه. بعدش میگه فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن، نه اینکه برهنه بشن، اشکال نداره برهنه بشن، اصلا این همچین فضایی تو قرآن نیست، فضای برهنگی فضایی است که در خود روایت هم گفتم مثلا روسریشو در بیاره، این اشکال نداره که روسریشو در بیاره. تازه غیر متبرجات به زینه، یعنی باز دوره خودشو با زینت شاخص نکنه، چون که ممکنه پوستشو بکشه یه جوری هم میره آرشگاه که اصلا یه چیز چهره متفاوتی از خودش بروز میده. خب این کلن غیر متبرجات به زینه اینو دقت کنیم به صورت کلی هم با اون تعبیری که ما از زینت داشتیم که خود قرآن هم داره هی میگه مثلا کسایی یریدون الحیات الدنیا و زینتها، نه اینکه منظور زینت یه ماتیک نیست روزمره. ببینید گاهی اوقات تحریک کنندگی بر اساس یه سری زینته. زینت چیه؟ یعنی سرخاب سفید هم نلزومن، یعنی یک کاری در حقیقت. این اشکال نه طفل لدین لم یذهب این در حقیقت بر اساس یک تبر برج کردن، شاخص کردن، نمایان کردن که اگه تو چیزم داره فخر از علاقه و میفی زینته که یه جوری میاد بیرون همه رو متحیر میکنه. این کارو نکنه، چون که ممکنه واقعا این چیز باشه، ممکنه این قواعد من النساء باشه، ولی به دلیل غیر متبرجات به زینه نیست کاملا یرجون نکاهان میکنه، یعنی دعوت میکنه به ارتباط باش، ارتباط با خودش، یعنی تحریک میکنه. این به تحریک پذیری مرد تو این زمینه اگر ممکنه اون زینت اینجوری براش مهم نیست، کما اینکه میدونید تو زندگی ها و تو خانواده زیبایی این پیوند درست میکنه، ولی اصلا نمیتونه پیوند رو نگه داره. اون چیزی که پیوند رو نگه میداره اخلاقه، سریع از زیبایی گذر میکنن، یعنی چیزی که مرد دیگه نمیبینه کلن زیبایی زنه. اینو کاملا نمیده، یعنی نمیبینه دیگه، یعنی اگه اخلاقش مثلا اخلاق خوبی نباشه اصلا نمیبینه که این زیبا هست یا زیبا نیست. خب یعنی اگه حوری پری هم باشه به چشم نمیاد دیگه. با زیبایی شروع میشه ولی با تو زیبایی اصلا متوقف نمیشه، رو اخلاق و رفتار و این چیزا. لذا کسی که الان خیلی مثلا دلبری میکنن، مثلا میره با یه نفر ریخته رو هم دیگه، مثلا اون خانم رو میبینی به همه جهت پایین‌تر دومیه، ولی فقط مهربانه، همین، فقط همین، یعنی نه قیافه داره نه سن و سالش نه اینه نه اون، فقط مهربانه و مرد رو داره، بزرگی مرد رو داره مراعات میکنه، یعنی هم چیزیه. لذا کاملا این مرد رو زمینگیر میکنه، این مردی که ببینه همسرش بهش احترام میذاره، چون به شدت احترام طلبه مرد. لذا میخوام این زینت رو بگم که این زینته در حقیقت نکتش اینه که ممکنه کسی تبرج به یک زینتی داره، لزومن به معنی اینی که خاصیتش چیه، اینی که برسه به معنی یرجون نکاهن یا لا یرجون نکاهن. این اون مقصد شریعته، تحریک میکنه یا تحریک نمیکنه. اونی که داره تحریک میکنه این مزاحم این خانواده است، یعنی داره خانواده رو چین با چالش مواجه میکنه. حالا یه مردیه داره کلا تحریک میکنه یا زنیه که داره تحریک میکنه. تازه و این یستعففن خیر الله و نه، اگر عفت بورزد، همین قواعد من النساء عفت بورزد و اجابش رو مراد کنه، چیز نکنه، خودشو عرضه نکنه و روزش هم در نگر کنه، برای خودش بهتره. این نکته مهم تو حجابه، حجاب برای خود طرف بهتره، یعنی این عفت ورزی چیزی که خودشو داره محفوظ و با طهارت، که من یه موقعی تو همین سوره نور عرض کردم که چقدر وقتی این بحث رو مطرح میکنه مبحث طهارت رو مطرح میکنه. خب یعنی هی میگه آقا اینجوری با خانما خواستید صحبت بکنید، نه ذالکان اطهر و لقلوبکم و قلوبهن، این طهارتش بیشتره. خب یعنی مسئلون من وراء حجاب، من بالاخره همجوری دریده مثلا چه ریچ نزن تو چشه یه خانم باهاش صحبت بکنی، میخوای صحبت بکنی بریده بریده و مثلا چی، اگه یه چیزی خواستی از من وراء حجاب، خلاصه حد یه خواسته فضای پر افافی مثلا این اتفاق بوده. بعد میگه ذالکان اطهر و لقلوبکم، این هم برای قلوب شما طهارتش بیشتره، هم برای قلوب اونها طهارتش بیشتره. ببینید این چیزی که امروز تحت عنوان امول بازی ما دیگه کلا اصلا گفتنش هم شرمندگی میاره برای ما، بگیم که آقا حالا میرین دانشگاه، ولی خب کی بود تو دانشگاه اینجوری میتونید یک درمیون بشینید و برش راحت این از اون جزوه میگیره و با اون میخنده و برای اون جوک میفرسته اون تو گروه فلان، چی گفته این اون به خدا فرهنگ دینی نیست و این خانواده رو خراب میکنه و کرده. آمارش تو عرض کردم همین کارا رو عادی کردنش، گفتنش، گفتم مثلا این برنامه مثل ماری شو ها و فلان اینا که you are not the father مثلا تو مثلا پدرش نیستی، همه تشویق فلان اینا، چه شویه این آخه دیگه با مسخره شده رو بردی مثلا. بعد میشه یه برنامه به شدت پر بیننده و پر طرفدار که مثلا الان چه بعد چه عدالت، چه پشت صحنه ای، چه مثلا چیزی درست میکنه اونی که مثلا این فضا رو هی داره بیان میشه. و این یستحففنه خیر الله ان الله سمیع علیم. حالا که اینو خانواده رو باز دوباره میبنده، میره توی یه خانواده گسترده ای به نام اخوت دینی، که تو اخوت دینی حالا میگه شما هم یه خانواده این. این خانواده رو دیدی؟ بیا والا یه خانواده وجود داره که تو اون خانواده بزرگ که امام مسئول اون خانواده است، دقیقاً اونجا اذن مطرحه، اونجا ارتباطات توافونه و از حالا بعد مطرحه و و و و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تنجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا این قلیل توسلات علمی قرآنی رو به کرمت از ما قبول بفرما، پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی خوشنود بدار. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبي وآله الفاتحة مع السلامة.